نصف شب بود. کارلو خودش را کشانید به سوی در و رفت در جاده بزرگ. باران بند آمده بود، هوا سرد بود. کارلو فکر کرد دید که لذتی در خودش حس می کند که برود و ناپدید بشود. خودش را در این تاریکی گوارا گم بکند، در یک چاله بخوابد و دیگر بیدار نشود. ناگهان صدای چرخ درشکه‌ای سر او را بلند کرد و روشنایی دو فانوس را که آهسته نزدیک می شدند دید. دو نفر مرد در درشکه بودند، یکی از آنها با چهره پژمرده بدون ریش. وقتی که سایه کارلو را دید که در تاریکی جلوی روشنایی فانوس قد برافراشت از جا جست. کارلو که ایستاده بود کلاهش را برداشت. درشکه ناپدید گردید و روشنایی خاموش شد. کارلو دوباره در تاریکی ماند. به خودش لرزید. می ترسید. برای اولین بار در دوره زندگانیش تاریکی او را می ترساند. ترسی که حس می کرد با ترحم شدیدی که برای برادرش حس می نمود به طرز مرموزی وابستگی داشت. قدمهای خودش را تند تر کرد. نفس زنان مثل اینکه کسی او را دنبال کرده باشد به کاروان سرا برگشت. وقتی که در اتاق کوتاه را باز کرد، دید دو نفر مسافری که الان از او گذشتند کنار میز جلوی یک بطری شراب قرمز نشستند و به طوری گرم صحبت بودند که ملتفت او نشدند. کاروان سرادار از همان دور که او را دید گفت: کارلو، کجا قایم شده بودی؟ چرا برادرت را تنها می‌گذاری؟ کارلو با حال پریشان پرسید: مگر چه شده؟ ژرونیمو شراب به ناف همه می‌بندد. می‌دانی برای من یکسان است، ولی شما باید به فکر روزهای بدی که می‌آید باشید. کارلو نزدیک ژرونیمو رفت. بازوی او را گرفته گفت: بیا برویم. کور جوابش داد: از جان من چه میخواهی؟ کارلو گفت: برویم بخوابیم.
ولم کن، من هستم که پول در میآورم و هر کاری که دلم میخواهد میکنم. هان، تو نمیتوانی همه اش را توی جیب خودت بریزی. لابد شما گمان میکنید که همه اش را به من میدهد؟ هرگز، من یک آدم کور بیچاره هستم، ولی مردمانی هستند پر بذل و بخشش که می گویند من 20 فرانک به برادرت دادم.
کارگرها زدند زیر خنده. کارلو گفت:
بس است، دنبال من بیا.
و برادرش را کشید به سوی پلکان باریکی که در اتاق زیر شیروانی می رفت، همان جایی که می خوابیدند. در بین راه ژرونیمو فریاد می زد:
آری، پتحت روی آب افتاد. فضیلت آخوند صاحب معلوم شد. آری، من همش را می دانم. حالا دیگر چشم به راه بمان. پس ماریا کجاست؟ شاید پول را در گلک او گذاشتی. من هستم که آواز می خوانم و گیتار می زنم و این منم که تو را نان می دهم و تو یک دوست هستی.
افتاد روی رخت خوابش. روشنایی ضعیفی که از دالان می آمد تا زیر شیروانی تراوش می کرد و دری که به یگان اتاق در همسایگی آنها باز می شد نیمه باز بود. ماریا تخت خواب را آماده می کرد. کارلو جلوی برادرش ایستاده او را می نگریست. صورت آماس کرده، لبهای آبی رنگ و موهای نوچش که روی پیشانی او چسبیده بود او را بیشتر از سنش پیر می نمود. کارلو داشت پی می برد که بدگمانی کور درباره او از این روز شروع نشده بود، بلکه در ته دل او از قدیم نقش بسته بود و تا کنون هیچ موقع مناسبی پیدا نکرده بود تا احساسات خودش را فاش بکند. ژرونیمو در این باب حرفی نزده بود، یعنی جرأت نمی کرد که اقرار بکند و این همه زحمتی که کارلو برای او کشیده همه بی نتیجه مانده بود. همه ی غصه خوری ها، فداکاری دوری زندگانیش، همه ی اینها بیهوده بود. آیا چه خواهد کرد؟ آیا می بایستی این پیشه را ادامه بدهد؟ گامهای برادرش را راهنمایی بکند، برای او دریوزگی بنماید، از او پرستاری بکند، همه ی روزهای زندگانی را صرف این بنماید؟ در صورتی که مزد دستی نداشت مگر بی اعتمادی و دشنام. اگر برادرش گمان می‌کرد او دزد است، هر بیگانه دیگری نزد ژرونیمو می‌توانست به خوبی جانشین او بشود. تنها چیزی که باقی مانده بود، می‌بایستی از او جدا بشود و همیشه او را تنها بگذارد. شاید ژرونیمو به ستمگری که درباره برادرش مرتکب شده بود پی می‌برد. آن وقت می‌فهمید که چگونه گول می‌خورند، چگونه چاپیده می شوند، رانده می گردند و بدبخت می شوند. خدایا چه به روز او خواهد آمد؟ ولی خود او پیر نبود و کار برای کسی مانند او قحط نبود. می توانست جایی به طور کارگری در مزرعه پیدا بکند. در همان حالی که اندیشه های او پریشان بود، چشم های او خیره شد به صورت برادرش. جلوی چشم او مجسم شد که برادرش تنها کنار جاده آفتابگیری نشسته، چشمهای درشت سفید او که روشنایی آنها را نمیزد به سوی آسمان است، در حالی که با دستهای خودش تاریکی که او را فرا گرفته بیهوده میسنجد. پس حس کرد که نه تنها کور کس دیگری جز او نداشت، بلکه خود او هم نمی توانست از برادر دست بکشد و مهربانی که از او در دل داشت سبب قوت قلب او در زندگانی شده بود. ولی برای اولین بار پی برد که فقط اطمینان و مهربانی از هر دو جانب و پوزش خواستن کور برای او ناگزیر بود تا بتواند بدبختی های خود را با این همه بردباری تحمل بکند. او نمی توانست به این زودی از این امید چشم بپوشد و احتیاج به برادر داشت، همونطور که برادرش محتاج او بود. هرچه فکر می کرد نمی خواست و نمی توانست برادر را ترک بکند. در این صورت یا باید زیر بار این زخم زبانهای او برود و یا به یک جوری این نارواها و بدگوییهای برادر را به او ثابت بکند. آه اگر او می توانست پول طلا گیر بیاورد. اگر فردا می توانست به برادر بگوید من آن را قایم کردم برای اینکه با این آدم ها خرج شرابخوری نکنی، برای اینکه از تو نزنند. اگر می توانست یک چیزی در همین زمینه به او بگوید. صدای پا در پلکان چوبی نزدیک شد. مسافرها رفتند در اتاق خودشان. به فکر او رسید برود در را بزند، گزارش روزانه را برایشان نقل بکند و از آنها 20 فرانک بخواهد. ولی به زودی فهمید که این آزمایش فایده ای ندارد، زیرا که حرفهای او را باور نخواهند کرد. به یادش افتاد آن مرد جوان رنگ پریده وقتی که سایه او را در تاریکی دید چقدر ترسید. روی کیسه بکاه انباشته خود دراز کشید. شب تاریک بود. صدای پای سنگین کارگرها که از پله چوبین پایین می رفتند شنیده می شد. آنها دور شدند و با هم گفتگو می کردند. دو در کالسکه خانه بسته شد. مهتر یک بار دیگر از پلکان گذشت. همه جا را خاموشی فرا گرفت. کارلو به جز صدای خروپوف ژرونیمو چیز دیگری نمی شنید. قبل از اینکه خوابش ببرد، افکار او به هم آغشته شد و هنگامی که بیدار شد، تاریکی شب هنوز او را احاطه کرده بود. با چشمهایش پنجره را جستجو کرد. درست دقت کرد و یک چهار گوشه خاکستری تیره‌ای در تاریکی یک نواخت تشخیص داد. ژرونیمو هنوز خواب بود. در خواب سنگین آدم شرابخوار. کارلو به روزی که برایش آماده می‌شد فکر کرد و قبلاً به خود لرزید. آن روز تقریباً از جلوی چشمش گذشت. شب آن را، باز فردای آن را و همه ی آینده خود را دید. از فکر آن روزها و تنهایی که به او خواهد گذشت، هول و هراس دست به گریبان او شد. چرا سر شب او دلاوری به خرج نداد؟ چرا 20 فرانک را از این خارجی‌ها نخواست؟ شاید به او رحم می کردند، ولی کی می داند؟ از طرف دیگر بهتر شد که این کار را نکرد. آری، ولی چرا این بهتر بود؟ به یک خیز بلند شد و روی رخت خوابش نشست. حس کرد قلبش میزند. میدانست چرا این بهتر بود. اگر رویش را به زمین میانداختند، در نظر آنها بدگمان میماند. در صورتی که اینجور لکه خاکستری را که شروع کرده بود سفید بشود خیره نگاه کرد. فکری که بدون اراده برایش آمد یک چیز عملی نبود. غیر ممکن بود. در اتاق را حتما کلون کردند و بعد بیشک بیدار خواهند شد. لکه خاکستری که خورده خورده روشن می شد طلوع صبح را اعلام می کرد. کارلو بلند شد و خودش را کشاند به طرف پنجره. پیشانیش را چسباند به شیشه سرد. چرا بلند شده بود؟ برای فکر کردن؟ برای اینکه دست به کار قضیه‌ای بشود؟ اما کدام قضیه؟ او می دانست که ممکن نیست و به اضافه یک جنایت است. یک جنایت؟ آیا 20 فرانک چه اهمیتی دارد؟ آن هم برای کسانی که مسافرت‌های آنقدر گران در پیش می گیرند. تنها برای خوشگذرانی خودشان. آیا به گم شدن این مبلغ پی خواهند برد؟ رفت نزدیک در آهسته آن را باز کرد. در 3 قدمی او در دیگر بود که طبیعتاً بسته بود. یک میخ به دیوار رخت‌های خارجی‌ها را که به آن آویخته بود نگه می‌داشت. کارلو در خاموشی آنها را وارسی کرد. آه، اگر مردم عادت داشتند که کیف پول خودشان را در جیب بگذارند، زندگانی آسان می شد. ولی جیب ها تهی بود. چه بکند؟ باید برگردد به همون جایی که آمده. برود در رخت خواب، شاید یک راه دیگری برای به چنگ آوردن 20 فرانک پیدا بکند. راهی که کمتر خطرناک و بیشتر عادلانه باشد. اگر کوشش می کرد هر دفعه که به او صدقه می دادند چند شاهی پس انداز بکند تا اینکه مبلغ لازم را گرد بیاورد. 20 فرانک یا 1 اشرفی طلا بگیرد. اما این آنقدر طولانی می شد. برای این کار ماها شاید 1 سال لازم بود. والا برویم. کمی دلاوری. او همینطور در راه رو مانده بود و جلوی خود را نگاه می کرد. خط افقی روشن چه بود که به نظر می آمد از بالای در روی زمین افتاده؟ آیا ممکن بود که مسافرها فراموش کرده باشند در را از پشت ببندند؟ چرا تعجب می کرد؟ ماها بود که این در بسته نمی شد و هر کار می کردند بیفایده بود. به هر حال در جریان تابستان 3 دفعه بیشتر این اتاق اشغال نشده بود. 2 دفعه به توسط 2 نفر کارگر که از آنجا می گذشتند و 1 مرتبه هم به توسط 1 نفر جهانگرد که پایش در رفته بود. در بسته نمی شود. آه، ولی باید کمی دل و جرأت به خرج بدهد و بخت هم با او مساعدت بکند. کمی دلاوری. بر فرض آنها که خوابیدند بیدار بشوند، لابد یک بهانه ای برایشان خواهد تراشید. از لای درز نگاه تندی به دور اتاق انداخت. در سایه هیکل 2 نفر مسافر را تشخیص داد که روی تختها دراز کشیده بودند. صدای نفس کشیدن مرتب آنها را شنید. آهسته در را پس زد و با پای برهنه بدون صدا جلو رفت. 2 تخت خواب به بدنی اتاق روبروی پنجره گذاشته شده بود. کارلو کشاله رفت به سوی میز میان اتاق و با دست به چالاکی چیزهای روی میز را جستجو کرد. 1 دست کلید، 1 قلمتراش، 1 کتاب کوچک و دیگر هیچ. معلوم بود چگونه می توانست امیدوار باشد که پول را روی میز بیابد. باید برگردد. ولی 1 خرده تردستی، 1 جوزرنگی می توانست او را نجات بدهد. به تختی که کنار در بود نزدیک شد. روی صندلی 1 چیزی بود. دست را جلو برد. این 6 لول بود. کارلو دلش تو ریخت. آیا نباید آن را بردارد؟ چرا این مرد اسلحه خودش را در دسترس گذاشته بود؟ اگر بیدار بشود و او را ببیند چه اهمیتی دارد؟ او خواهد گفت آقا بلند شوید، ساعت 3 است. 6 لول را سر جایش گذاشت و جستجوی خود را دنبال کرد. به طرف صندلی دیگر نزدیک شد.
این پیراهن است و بعد خدایا همان چیزی را که جستجو می کرد، یک کیف پول. آن را برداشت و در دست گرفت. صدای خس‌خس آمد. کارلو به چابکی پهلوی یکی از تختها دراز کشید. صدای خس‌خس دیگر بلند شد و نفس پر صدای یکی از آن خوابیده‌ها. یک سرفه آهسته، بعد خاموشی. یک خاموشی ژرف. کارلو که کیف پول را در دست داشت بدون حرکت همانجا خشک شده بود. هیچ چیز تکان نمی‌خورد. افق سفید شد. کارلو جرأت نمی‌کرد بلند بشود. بعد چهار دست و پا به سوی در باز رفت. از آن گذشته خود را در راه رو کشانید. آهسته بلند شد. نفس تازه کشید و کیف پول را که سه تا جا داشت باز کرد. در طرف چپ و راست آن چندین پول نقره بود. حفره‌ای که در میان داشت با قلاب مخصوصی بسته شده بود. کارلو وظیفه خودش می دانست که آن را باز بکند و دو انگشت خود را در آن میان فرو ببرد. سه پول طلا به دستش خورد. اول فکر کرد دوتا از آنها را بردارد. اما این وسوسه را از خود دور کرد. یکی از آن 20 فرانکی ها برداشت و در آن را بست. سپس به زانو نشسته از لای در نیمه باز اتاق را که دوباره خاموش شده بود دوباره نگاه کرد و با یک حرکت تند کیف را سرانید تا زیر تخت خواب دوم. اگر مسافر بیدار بشود گمان خواهد کرد که کیف از روی صندلی افتاده و تا آنجا لغزیده. کارلو آهسته بلند شد. ناگهان خش و خش آهسته ای شنیده شد و صدایی آمد که پرسید چه شده؟ چه است؟ کارلو جلوی نفسش را گرفت. چند قدم پس پسکی رفت و خودش را کشانید تا در اتاق زیر شیروانی. آنجا مطمئن بود. گوش داد. باز هم شنید که از رخت خواب صدا کرد. بعد خاموشی برقرار شد. پول طلا را مابین دو انگشتش نگه داشته بود. او به مراد دلش رسیده بود. 20 فرانک را داشت و می توانست به برادرش بگوید می بینی که دزد نیستم و از سفیده صبح به راه خواهند افتاد. به طرف جنوب خواهند رفت و به طرف برمیا، بعد والتلین، تیرانو، ادل، برنو تا به دریاچه ایزو. هیچ کس از این حرکت ناگهانی آنها مشکوک نخواهد شد، چون که دیروز کاروان سرادار را از تصمیم خودش آگاه کرده به او گفته بود چند روز دیگر ما خواهیم رفت. تاریکی شب پراکنده شد. اتاق زیر شیروانی با روشنایی خاکستری روشن گردید. حالا می بایستی که ژرونیمو بیدار بشود تا اینکه سپیده دم به راه بیفتند، چون مسافرت پیاده گوارا نیست مگر صبح زود. بعد از یک خدانگهداری مختصر با کاروان سرادار، مهتر و ماریا برود. هرچه زودتر برود و هنگامی که خیلی راه پیمودند، بعد از چند ساعت وقتی که به دره نزدیک شدند، آن وقت با ژرونیمو گفتگو خواهد کرد. ژرونیمو غلط می زد. خستگی در می کرد. کارلو گفت ژرونیمو چه خبر است؟ به کمک دو دستش بلند شده نشست. ژرونیمو بلند بشویم. چرا؟ و با حالت منگ دو چشم مرده خود را به صورت برادرش دوخت. کارلو می دانست که کور کم کم پیشامدهای دیروز را به یاد می آورد، ولی در این موضوع چیزی نمی گوید مگر وقتی که مست بشود. هوا سرد شده ژرونیمو، ما الان باید به راه بیفتیم. موسم خوب گذشت، برویم. برای نهار به بلادر خواهیم رسید. ژرونیمو برخاست. از هر سو هیاهوی خودمانی بیدار شدن شنیده می شد. در حیات کاروان سرادار با مهتر حرف می زد. کارلو رختش را پوشید پایین رفت. او اصلا سحرخیز بود و اغلب پیش از طلوع آفتاب در جاده گردش می کرد. نزدیک کاروان سرا رفت و گفت ما دیگر می رویم. کاروان سرادار پرسید شما امروز به راه می افتید؟ آری، در حیات شما خیلی سرد است. با بادهایی که می وزد ما یخ می زنیم.
خیلی خوب، اما از قول من به بالدتی سلام برسن. اگر او را دیدی بگو روغنی را که وعده کرده بود یادش نرود.
من پیغامت را می رسانم و بعدم این برای جای امشب ما.
دست کرد در جیبش. کاروان سرادار جواب داد
نمی خواهد. این 20 سانتیم مال برادرت. آخر من هم آواز او را گوش کردم. خدا نگهدارتان باشد. کارلو گفت
دستتان درد نکند. در هر صورت همین الان دوباره تو را خواهیم دید. ما آنقدرها هم دست پاچه نیستیم و برمیو از جایش راه نمی افتد.
زد زیر خنده و از پلکان چوبی بالا رفت. ژرونیمو میان اتاق زیر شیروانی ایستاده بود. گفت
برای حرکت حاضرم.
کارلو جواب داد همین الان.
اسباب آنها که در یک دولابچه کهنه بود به یک چشم به هم زدن به صورت بسته در آمد.
کارلو گفت
روز خوبی است ولی کمی سرد است.
کور جواب داد آری من می دانم.
هر دوی آنها از اتاق زیر شیروانی بیرون آمدند. کارلو گفت
کمی یواشتر. دو نفر مسافری که دیشب رسیدند هنوز خواب هستند.
آنها آهسته پایین رفتند.
کارلو گفت
کارمان سرادار به من گفت که از جانب او به تو سلام برسانم. او رفته نزدیک آلونک های چوبی دو ساعت دیگر می آید و 20 سانتیم کرایه شب را به ما بخشید. سال آینده دوباره او را می بینیم.
ژرونیمو هیچ نگفت و راه جاده بزرگ را که در روشنایی لرزان طلوع فجر ممتد می شد در پیش گرفتند. کارلو بازوی چپ برادرش را گرفته هر دوی آنها در خاموشی به سوی دره ره سپار شدند.
مدتی گذشت. رسیدند به یک جایی که جاده پیچ و خم زیاد داشت و مه دور آن را گرفته بود و به نظر می آمد که قله کوه ها ما بین ابروها فشرده شده بود. کارلو فکر کرد حالا به او می گویم. بدون اینکه چیزی بگوید پول طلا را از جیبش درآورد و داد به برادرش که آن را ما بین دو انگشتش گرفت و برد تا روی گونه و پیشانیش و سر خود را تکان داده گفت
من خودم می دانستم.
کارلو با تعجب به ژرونیمو نگاه کرد و جویده جویده گفت
آری.
اگر آن مرد خارجی هم به من نگفته بود من آن را فهمیده بودم.
کارلو با حال وحشت زده تکرار کرد
آری. آیا تو می دانی چرا من نخواستم آن بالا جلوی همه مردم آن را به تو بدهم؟ می ترسیدم مبادا همش را ولخرجی بکنی. اینطور نیست؟ من گمان می کنم موقعش رسیده که برایت رخت نو بخرم، یک پیراهن و یک پوتین. به همین جهت بود که من...
کور به تندی سرش را تکان داد.
برای چه؟
دست زد زیر رختش.
این خوب است، گرم است. وانگهی ما به سمت جنوب می رویم.
به طرزی که ژرونیمو پیشامدها را تلقی می کرد، کارلو تعجب نمود. به نظر نمی آمد که او راضی بوده باشد و پوزش هم نخواست. کارلو گفت
ببین ژرونیمو، بگو که حق به جانب من بوده. چرا خوشحال نشدی ما که آن را داریم؟ پول طلایت هیچ دست نخورده. اگر من راستش را آن بالا به تو گفته بودم، کی می داند؟ نه، بهتر بود که این کار را بکنم.
ژرونیمو فریاد زد
کمتر دروغ بگو، بس است.
کارلو بازوی برادرش را ول کرده ایستاد.
من دروغ نمیگویم.
من میدانم که تو دروغ میگویی. تو همیشه دروغ میگویی. تو اغلب به من دروغ گفته ای. تو میخواستی همه اش را برای خودت نگه داری اما ترسیدی. همین است.
کارلو سرش را به زیر انداخت، بدون اینکه جواب بدهد بازوی کور را دوباره گرفته به راه افتادند. از حرفهای برادرش کمی افسرده شد، ولی در تعجب بود که هیچ دلخور نشده. مه پراکنده می شد. این دفعه ژرونیمو بعد از مدتی خاموشی را شکست.
هوا دارد گرم می شود.
اما این با یک لحن ساده و طبیعی گفته شد. مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده و کارلو پی برد که در حقیقت هیچ سوء تفاهمی بین آنها رخ نداده، زیرا که برادرش همیشه او را دزد گمان می کرد. از او پرسید
گشنه‌ات هست؟
ژرونیمو با سرش اشاره کرد آری، و یک تکنان و پنیر از جیب نیمتنش در آورده می خورد و همینطور راه می رفتند. دلیجانی که چاپار برمیو را می آورد از آنها گذشت. سورچی از بالای نشیمنگاه خودش پرسید
شما به این زودی به دره هم رسیدید؟
درشکه های دیگری از چپ و راست گذشتند. ژرونیمو گفت:
هوای جلگه.
و در همین بین جاده یک پیچ ناگهانی خورده والتلین نمایان شد.
کارلو فکر کرد: راستی هیچ تغییری پیدا نشده. من از برای او دزدی کردم و زحمتم به باد رفت.
آن پایین مه پراکنده شده بود و پرتو خورشید از میان آن تراوش می‌کرد. کارلو به فکر خودش فرو رفته بود. آیا این از روی احتیاط بود که کاروانسرا را به این زودی ترک کرد؟ کیف پول که زیر تخت افتاده باید آنها را خبردار کرده باشد. اما همه اینها برای او یکسان بود. آیا چه پیش آمد ناگواری ممکن بود برایش رخ بدهد؟ برادرش که از خطای او از بینایی محروم شده بود، گمان می کرد که او را دزدیده، غلطانیده و گول زده. این را از دیر زمانی است که باور می کند و همیشه باور خواهد کرد. آیا از این بدتر چه اتفاقی ممکن است برای او بیفتد؟ جلوی آنها مهمانخانه‌ای با ساختمان سفید و بزرگ واقع شده و خورشید بامداد بدنه آن را روشن کرده بود. کمی پایین تر در سراشیب، آنجایی که دره پهن می شد، دهکده ای به درازای آن ممتد می شد. هر دوی آنها خاموش بودند. بدون اینکه دست کارلو لحظه ای از بازوی ژرونیمو جدا بشود، راه می رفتند. از کنار باغ مهمانخانه که می گذشتند، کارلو مسافرها را دید که لباس روشن پوشیده و در مهتابی مشغول ناهار خوردن بودند. پرسید:
می خواهی که کجا خستگی من را در بکنیم؟
مثل همیشه در میکده عقاب.
از میان دهکده گذشتند، جلوی میخانه ایستادند و بعد از آن که در آنجا جای گرفتند، شراب خواستند. صاحب میخانه پرسید:
شما به این زودی در اینجا چه میکنید؟
این پرسش کارلو را کمی هراسان کرد.
هوا زود تغییر کرد، مگر ما در دهم یا یازدهم سپتامبر نیستیم؟
سال گذشته خیلی دیرتر آمدید.
کارلو جواب داد: آن بالا سرد بود. دیشب ما یخ کردیم. به علاوه کاروان سرادار به من پیغام داد روغنی را که باید برایش بفرستی یادآوری بکنم.
در این میخانه نفس آدم پس میزد. کارلو را هول و هراس غریبی دست داده بود. میخواست برود در هوای آزاد. برود در جاده بزرگی که می رفت به تیرانو، به عدل، به طرف دریاچه ایزو و باز هم دورتر. ناگهان از جا برخاست. ژرونیمو پرسید:
به این زودی؟
آری، چون برای ظهر ما باید در بلادر باشیم و در مهمانخانه گوزن چیز می خوریم که ایستگاه درشکه هاست. در آنجا خیلی خوش می گذرد.
آنها به راه افتادند. به نوزی دلاک که جلوی دکان خودش سیگار میکشید به آنها گفت:
آهای سلام، آن بالا چه خبر است؟ باید دیشب برف آمده باشد.
کارلو در حالی که قدمهای خودش را تند کرد جواب داد:
بلی.
پشت به دهکده کرده و جاده ای را که جلوی آنها ممتد میشد در پیش گرفتند. رودخانه زمزم کنان از میان چمنزار و موستان میگذشت. آسمان لاجوردی روشن بود. کارلو فکر کرد:
برای چه این کار را کردم؟
یک نگاه دزدکی به برادرش کرد.
چهره او تغییر نکرده و همان حالت هر روز است. همه این روزها من یکی و تنها بودم، چون که او هیچ وقت از عقیده خودش بر نگشته که من دزد هستم و از من متنفر است.
از این به بعد حس می کرد که یک بار سنگینی روی شانه های او را فشار می داد و همینطور راه خودش را می رفت. می دانست که حق ندارد او را از سر خودش باز بکند. روشنایی خورشید که روی جاده می تابید به او نمی رسید. به نظرش آمد که در یک شب خیلی تاریکی راه می رود. خیلی تاریک تر از شبی که برادرش را احاطه کرده بود. آنها پیوسته راه می پیمودند. همینطور می رفتند. ساعتها گذشت. ژرونیمو گاه گاهی روی سنگ کنار جاده می نشست و گاهی هر دوی آنها برای اینکه خستگی خودشان را در بکنند به نرده پل تکیه می دادند. باز هم یک دهکده دیگر. درشکه هایی که جلوی مهمانخانه ایستاده بودند دلیل آمده شده مسافرها بود.
ولی دو نفر ولگرد توقف نکردند و دوباره به راه افتادند. در جاده بزرگ خورشید در آسمان بالا می آمد. نزدیک ظهر بود. باز هم یک روز مانند هزاران روز دیگر. کارلو سرش را بلند کرد و از موشکافی ژرونیمو که چگونه مسافت را می سنجید تعجب نمود. برج بلادر که سر به آسمان کشیده بود نمایان شد. کارلو از دور دید کسی به سوی آنها می آید. به نظرش آمد که این آدم کنار جاده نشسته بود و به محض دیدن آنها بلند شد. هیکل او نزدیک می آمد و کارلو از دور یک نفر ژاندارم را تشخیص داد. اگرچه او به اینجور برخوردها آموخته بود ولی با وجود این از جا جست. اما وقتی که تنلی را شناخت اضطراب او آرام گرفت. چون 6 ماه نگذشته بود که این دو نفر گدا با او یک جام شراب پیش لاگازی میخانه‌دار مزینین نوشیده بودند و ژاندارم برای آنها حکایت ترسناک گردنگیر را نقل کرده بود که میخواسته به او زخم خنجر بزنند. ژرونیمو گفت کسی ایستاده؟ کارلو جواب داد این تنلی ژاندارم است. جلوی او ایستادند. سلام تنلی. ژاندارم گفت من کاری از دستم بر نمی آید جز این که شما را اجالتاً به شعبه بلادر ببرم. کور فریاد زد
هان؟
کارلو رنگش را باخت و با خودش گفت آیا ممکن است؟ اما نه به این ربطی ندارد. اینجا هنوز کسی بدگمان نشده. ژاندارم با لبخند گفت
بلادر سر راهتان است. لابد بدتان نمی آید که من دنبالتان بیایم.
ژرونیمو پرسید
کارلو چرا هیچ نمی گویی؟
چطور؟ من ساکت نمی مانم.
ببخشید آقای ژاندارم چطور ممکن است؟ از ما چه می خواهند؟ یا از من چه می خواهند؟ حقیقتا نمی فهمم.
به من دخلی ندارد. شاید تو بی گناه باشی. این هم ممکن است. ولی به اداره ژاندارمری بلادر حکمی رسیده که شما را دستگیر بکنند. چون نسبت به شما مظنون شدند که آن بالا از جیب مسافرها پول زده اید. در هر حال ممکن است راست نباشد. حالا راه بیفتیم.
ژرونیمو پرسید
کارلو چرا هیچ نمیگویی؟
من که دارم حرف میزنم. من که میخواهم حرف بزنم.
برویم. تندتر باشید. چه فایده دارد که در جاده بایستید؟ آفتاب بالا می آید یک ساعت دیگر می ترسم. کمی تندتر از این برویم.
کارلو دستش را روی بازوی ژرونیمو گذاشت و با حرکت مخصوصی که او آشنا بود آهسته راه خودشان را در پیش گرفتند. ژاندارم هم به دنبال آنها به راه افتاد. ژرونیمو برای سومین بار پرسید
کارلو چرا هیچ نمی گویی؟
چه می خواهی ژرونیمو؟ میخواهی چه بگویم؟
آخرش معلوم شود. من نمیدانم.
فکر کرد آیا پیش از این که از ما سوال بکنند قضایا را برای او نقل بکنم؟ کار آسانی نیست. جلوی ژاندارمی که به ما گوش میدهد چه اهمیتی دارد؟ بعد هم در استنتاق من راستش را به آنها خواهم گفت. میگویم آقای قاضی این یک دزدی معمولی نیست. مطالب از این قرار است. و برای اینکه قاضی را متقاعد بکند، پی لغت‌ها می‌گشت تا وقایع را خوب شرح بدهد.
یک مردی از گردنه استلویو در درشکه گذشت. بدون شک یک نفر دیوانه. شاید هم او سهو کرده بود. به زودی این مرد
همه اینها چرند است. کی باور خواهد کرد؟ لابد نخواهند گذاشت که او حرفش را تمام بکند. هیچ کس این افسانه را باور نخواهد کرد، چنان که خود ژرونیمو هم باور نمی کند. زیرچشمی به او نگاه کرد و دید کور مثل همیشه گامهای خودش را با حرکت هماهنگ سرش مرتب کرده چهره او تودار بود. چشمهایش تهی و در فضا بیهوده می چرخید. کارلو گمان کرد فکرهایی را که پشت این پیشانی می گذشت می تواند آشکارا بخواند. کور باید با خودش بگوید خیلی خوب، این دیگر چیز تازه است. کارلو نمی دزدید مگر مال من را.
حال معلوم می شود مال دیگران را هم می دزدد. او خوشبخت است. چشمهای خوب دارد و از آنها استفاده می کند. حتما این چیزی بود که ژرونیمو فکر می کرد. کارلو باز فکر کرد. از این که پول را پیش من پیدا نمی کنند، مرا نه جلوی قاضی ها و نه در مقابل ژرونیمو بیگناه جلوه نخواهد داد. مرا در زندان خواهند انداخت و او را هم در زندان می اندازند، چون پول طلا پهلوی اوست. اندیشه های او در هم و پریشان شد. به اندازه ای اضطراب او زیاد بود که به نظرش آمد از این پیش آمدها هیچ سر در نمی آورد، وگرنه او حاضر بود 1 سال بلکه 10 سال در زندان بیفتد، به شرطی که برادرش بالاخره پی ببرد که او دزدی نکرده است، مگر برای دلبستگی که به او دارد. ناگهان ژرونیمو ایستاد و کارلو هم ناچار بود بایستد. ژاندارم ناراضی پرسید:
چه شده؟ یالا جلو بیافتید، جلو بیافتید.
ولی با شگفت دید که کور گیتار خودش را انداخت. بازوها را بلند کرد. کورکورانه برادرش را جست و پیش از اینکه کارلو بتواند مقصود او را بفهمد، سر او را بین دو دستش گرفت. دهنش را نزدیک لب او برد و او را بوسید. ژاندارم گفت:
غلط نمی کنم که شما سرتان معیوب است. برویم، زود باشید. من نمی خواهم جلوی خورشید کباب بشوم.
ژرونیمو بدون اینکه کلمی ادا بکند گیتار خودش را برداشت. کارلو نفس راحتی کشید و دستش را گذاشت روی بازوی کور. آیا ممکن بود که سوء زن برادرش درباره او مرتفع شده باشد؟ شاید او پی برده؟ با تردید به او نگاه کرد. ژاندارم داد زد:
برویم، آیا راه میافتید؟
و زد روی پشت کارلو. کارلو در حالی که کور را با فشار محکم دستش راه نمایی می کرد، بیش از پیش زنده دل و شادمان به راه افتاد. قدمهایش را تند کرد، چون لبخند ژرونیمو را آمیخته با یک حالت مهربانی و خوشبختی دید و این حالت را ندیده بود مگر در هنگام بچگی او. کارلو به نوبت خودش لبخند زد. آیا حالا چه اتفاق ناگواری ممکن است به او روی بدهد؟ محکمه جزا و همه دنیا در مقابل او ناتوان بود. او دوباره برادر خود را به چنگ آورده بود. آه نه، بهتر از این، دل او را به دست آورده بود.